ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. حملات شدید اسرائیل در خان یونس و جبالیه ادامه دارد. ولادیمیر پوتین میگوید بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری روسیه نامزد می شود. آمریکا از تبادل زندانی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان استقبال کرد. سلام، وقت شما بخیر، هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. روز جمعه و با گذشت 2 ماه از حمله گروه افراطی حماس، اسرائیل همچنان به تشدید حملات خود در خان یونس و جبالیه در نوار غزه ادامه می‌دهد. بنابر اعلام وزارت بهداشت غزه، تاکنون بیش از 17,000 نفر در این حملات کشته شدند. شامگاه پنجشنبه جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بر لزوم حفاظت از غیر نظامیان و ایجاد مسیرهای امن برای خروج آنها از مناطق درگیری تأکید کرد. قرار است امروز جمعه در شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنویس قطعنامه‌ای که امارات متحده عربی تهیه کرده به رأی گذاشته شود. این قطعنامه وضعیت انسانی در غزه را فاجعه بار خوانده و خواستار برقراری فوری آتش بس شده است. ولادیمیر پوتین روز جمعه گفت بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری روسیه نامزد خواهد شد. آقای پوتین در واکنش به درخواست رئیس منطقه اشغالی دونتسک مبنی بر لزوم ماندن او در قدرت گفت او برخی اوقات متفاوت فکر می‌کند، اما هم اکنون زمان تصمیم گیری است و در انتخابات شرکت می‌کند.
такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность президента Российской
Федерации. انتظار می‌رود آقای پوتین بار دیگر در انتخابات ماه مارس پیروز شود و برای 6 سال دیگر در قدرت بماند. با ادامه رهبری او در روسیه، ولادیمیر پوتین 71 ساله رکورد جوزف استالین رهبر دوران اتحاد جماهیر شوروی را خواهد شکست. و در خبر دیگر، ایالات متحده شامگاه پنجشنبه از تبادل زندانی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان استقبال کرد. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه این اقدام را که شامل آزادی 2 سرباز آذربایجانی و 32 اسیر جنگی ارمنی می شود، قدمی مهم در زمینه اعتمادسازی برای توافق نهایی صلح و عادی شدن روابط دو کشور خواند. تبادل زندانیان بخشی از توافق میان ایروان و باکو است که روز پنجشنبه به دست آمد. تنشا در این منطقه از قفقاز جنوبی از زمان عملیات برق‌آسای جمهوری آذربایجان در بازپسگیری منطقه قره‌باغ کوهستانی در ماه سپتامبر به بالاترین حد خود رسید. آذربایجان و ارمنستان طی بیش از 3 دهه گذشته همواره بر سر حاکمیت بر قره‌باغ کوهستانی که دارای جمعیتی اکثران ارمنی است اختلاف داشتند. بخش بزرگی از ارمنی‌های قره‌باغ در پی آخرین حمله آذربایجان به داخل ارمنستان پناه بردند. اما چای دبش و فساد مالی دبش. صحبت درباره چای دبش و فساد چند میلیارد دلاری شرکت کشت و صنعت دبش همچنان نقل محافل است. عده‌ای از عادی شدن فساد و اختلاس در ایران می‌گویند. عده‌ای دنبال دولت خاطی هستند و دیگرانی هم حساب و کتاب می‌کنند که با این مبلغ میلیارد دلاری چه کارهایی می‌شود برای کشور کرد. بیشتر بشنوید از حمید فاطمی.
بر اساس تازه‌ترین آمارهای رسمی منتشر شده، ایران امسال نیز مانند پارسال 4مین مصرف کننده گاز در جهان است. کشورهای آمریکا، روسیه و چین تنها کشورهایی هستند که مصرف گاز آنها بیش از ایران است، اما باید در نظر داشت که جمعیت و وسعت این 3 کشور هم بسیار بیشتر از ایران است. اگر شاخص جمعیتی و سرانه مصرف را در نظر بگیریم، ایران در رده دوم عمده‌ترین مصرف کننده گاز در جهان بعد از روسیه قرار می‌گیرد. چرا مصرف گاز در ایران اینقدر بالاست؟ پاسخ را از دالقا خاتین‌اغلو، روزنامه‌نگار و کارشناس حوزه انرژی در باکو بشنوید.
ایران سالی 240 میلیارد متر مکعب مصرف گاز داره که مثلا اگه مقایسه بکنیم 5 برابر ترکیه یا 2 برابر کشور کانادا که هم کشور صنعتی و هم کشور سردی هست. اما علت این هست که ایران تنوع انرژی نداره. مثلا تولید انرژی خورشیدی و بادی هم کانادا هم ترکیه 35 برابر ایران هست. یا برق ایران رو در نظر بگیریم، سالی 70 میلیارد متر مکعب ایران برای تولید برق گاز مصرف میکنه. 97% از برق ایران از گاز و مازوت و گازوئیل تولید میشه. اما وقتی به مثلا ترکیه نگاه میکنیم، نیمی از برق خودش رو از انرژی های پاک خورشیدی، بادی و همچنین نیروگاه های آبی تولید میکنه. کانادا 35% از کل انرژی مصرفی کشور، چه در خودروها چه در بخش برق و غیره، از منابع پاک هست. اما در ایران فقط منابع پاک روی هم رفته 0.5%، و اگه نیروگاه های برقی آبی رو هم در نظر بگیریم، کل مجموعه با نیروگاه اتمی اینها فقط 3% در تولید برق ایران سهم دارن. نکته دوم، هدررفت گسترده انرژی در ایران هست. مثلا در همین مسئله گاز، آمارهای آژانس بین‌المللی انرژی نشون میده که ایران سالی 18 میلیارد متر مکعب گازی که از میادین نفتی تولید میشه، یعنی گاز همراه رو، به خاطر نداشتن تکنولوژی جمع‌آوری در همون مرحله تولید در مشعل‌ها می‌سوزونه. شبکه انتقال گاز ایران فرسوده و بسیار کهنه است. سالی 7 میلیارد متر مکعب گاز ایران در شبکه نشتی پیدا می‌کنه، نشت میشه. در واقع اگه فقط هدررفت گاز در مرحله تولید و انتقال بدون اینکه به دست هیچ مشتری برسه رو در نظر بگیریم، این رقم به اندازه نصف مصرف گاز ترکیه هست.
دیگر دلیل مصرف بالای گاز در ایران راندمان پایین نیروگاه هاست. توضیح بیشتر از دالغا خاتین‌اغلو.
نیروگاه های ایران 70 میلیارد متر مکعب در سال گاز مصرف میکنن، یعنی معادل تقریبا 1.5 برابر کل مصرف گاز ترکیه. اما راندمان نیروگاه های برقی ایران 33%، یعنی بخش عظیمی از این گاز به خاطر راندمان پایین نیروگاه ها تلف میشه. و همچنین 13% از برق تولیدی ایران در شبکه فرسوده انتقال و توزیع تلف میشه.
ایران حدود 18% از کل ذخایر اثبات شده گاز جهان را دارد و به عنوان دومین دارنده ذخایر گاز جهان شناخته میشود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آنطور که وزارت نفت ایران اعلام کرده، با شیوه کنونی مصرف انرژی به خصوص گاز طبیعی در ایران، نه تنها نسل‌های آینده از این ثروت ملی محروم می‌شوند، بلکه هیچ بعید نیست که همین نسل کنونی هم با کمبود انرژی روبرو شود. مصرف بالای گاز در ایران که بیش از مجموع مصرف ده‌ها کشور در اروپا، آفریقا، آسیا و اقیانوسیه است، به گفته کارشناسان حوزه انرژی زنگ خطری جدی برای اقتصاد و انرژی ایران به صدا درآورده است و نیاز به سرمایه‌گذاری و اصلاح شیوه مصرف را الزامی می‌سازد.
گزارش حمید فاطمی را می‌شنیدید.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیمه شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
و حالا در ادامه میریم سراغ ویژه برنامه ورزشی، در واقع گزارشی از خبرهای مربوط به ورزش در ایران با نسرین افشار.
تیم فوتسال پالما مایورکای اسپانیا همراه با 3 بازیکن ایرانیش برای اولین بار طی 22 دوره جام بین قاره‌ای رو نصیب خودش کرد و قهرمان شد. این بازی در برزیل برگزار شد و تیم کاسکاول که در 2 سال گذشته قهرمان باشگاه‌های آمریکای جنوبی شده بود، در ضربات پنالتی با نتیجه 4-3 به قهرمان اروپا باخت. حسین طیبی به دلیل آسیب دیدگی در زمین بازی حضور نداشت، اما مسلم اولادقباد، مرد سال آسیا و سالار آقاپور، تیم پالما رو که هفته گذشته در لیگ قهرمانان اروپا مجدداً به دور نهایی راه یافت رو همراهی کردند. حسین طیبی 35 ساله که 90 گل ملی رو در کارنامه داره، نفر 4 گلزنان شد و اولادقباد هم در جایگاه 5 پاس گل لیگ قهرمانان اروپا قرار گرفت و حالا اونها همراه با سالار آقاپور قهرمانی بین قاره‌ای رو هم تجربه می‌کنند. این دو جام تا کنون نصیب هیچ بازیکن ایرانی دیگری نشده. اما پس از فشار و حمله رسانه‌ها به یحیی گل محمدی، سرمربی تیم پرسپولیس، بعد از حذف این تیم از لیگ قهرمانان آسیا، شایعه خبر بازگشت برانکو به پرسپولیس از سوی منتقدان او منتشر شد. یحیی گل محمدی هم در نشست خبری پرسپولیس هوادار به این موضوع اشاره کرد و گفت:
هیچکی بهتر از برانکو برای پرسپولیس نیستش. اگه بدونم امشب میاد این تحویل آقای برانکو بیاد از فرد مربیگری کنه و هیچ مشکلی از این بابت ندارم. بعضیا اسم برانکو رو میارن که مثلا فکر می‌کنم من ناراحت میشم. واقعا اینجوری نیست. استاد من بوده برانکو و خیلی از موفقیت‌های تیم سال‌های اخیر مدیون برانکو هستیم همه ما.
اما در خبر دیگه‌ای که امروز منتشر شد، طبق رده‌بندی وبسایت جهانی آمار فوتبال ملقب به اپتا، پرسپولیس با 58 رتبه سقوط در رنکینگ جهانی به جایگاه 13 قاره نزول کرد. تیم‌های استقلال و سپاهان از ایران هم در جمع 10 تیم برتر قاره آسیا قرار گرفتند.
خبرهای ورزشی رو میشنیدید با نسرین افشار. اما ادامه خبرها. فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران روز جمعه اعلام کرد در سال جاری میلادی تعداد فعالان رسانه‌ای کشته شده در سراسر جهان 67% افزایش یافته است. به گفته این نهاد مدافع حقوق روزنامه‌نگاران، در 12 ماه گذشته 94 خبرنگار و کارمند رسانه‌ها در سراسر جهان کشته شدند. بنابر این گزارش، حدود 400 کارمند رسانه‌ای نیز در طول یک سال گذشته زندانی شدند که به گفته این فدراسیون لزوم حمایت بیشتر از روزنامه‌نگاران در سراسر جهان را نشان می‌دهد. در این گزارش به کشته شدن 68 خبرنگار و فعال رسانه‌ای در 2 ماه اخیر و از زمان آغاز جنگ در نوار غزه اشاره شده است. فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران میگوید که از زمان ثبت این آمار توسط این نهاد در 3 دهه اخیر، این بیشترین تعداد تلفات در یک درگیری نظامی محسوب می شود. و برگردیم به ایران. ده ها فعال سیاسی، مدنی و حقوقدان در ایران و خارج از ایران صدور حکم زندان و تبعید علیه خسرو علی کردی، وکیل دادگستری را محکوم کردند. آقای علی کردی در روزهای گذشته از محکومیت خود به 1 سال زندان، 2 سال تبعید در به شهرستان نهبندان، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور، 2 سال محرومیت از اشتغال به وکالت و 2 سال ممنوعیت از فعالیت در شبکه‌های اجتماعی خبر داده بود. به گفته این وکیل دادگستری، قاضی پرونده مصاحبه‌های او با شبکه‌های فارسی زبان خارج از ایران از جمله رادیو فردا و همچنین نظرات او در شبکه‌های اجتماعی را مصداق فعالیت تبلیغی علیه نظام دانسته. در بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن به دست رادیو فردا رسیده و به امضای برخی از اعضای خانواده‌های دادخواه و آسیب دیدگان اعتراضات هم رسیده، امضا کنندگان خواستار مختومه شدن هر گونه پرونده‌سازی علیه این وکیل فعال در حوزه حقوق بشر شدند. لیلی مهدوی، هاجر مهرابی، علی آدینه‌زاده از خانواده‌های دادخواه و محمد حسین آقاسی، پیام درفشان و معین خزائلی وکلای دادگستری از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. به پایان این بخش خبری می رسیم. با ما باشید همچنان.